بی پایان بر شما شنوندگان عزیز جان، شما خوبان گرامیانی که مثل همیشه در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می فرمایید. رسیدیم به ساعت 9 بامداد، با شما این با رادیو گفتگو و برنامه علمی روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده روزنه از رادیو گفتگو هستید. خیلی خیلی خوش اومدید. جا رادیو گفتگو و شما روزنه رو میشنوید. تهیه کننده ساناز باقری و صدا بردار مهدی گودرزی و جمع کثیری از دوستان ما که با شما هستند و همراهی میکنند. مثل همیشه ما با بخش‌های مختلفی در برنامه در خدمت شما خواهیم بود. گفتگو داریم، خبرهای مختلفی رو می‌خونیم و تحلیل می‌کنیم و از موضوعات گوناگون در حوزه علم و اقتصاد برای شما خواهیم گفت. و شما هم مثل همیشه میتونید با ما همراه باشید. 30035 سامانه پیامکی ماست و البته مثل همیشه www.radiogoftegu.ir و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا که میتونید برای ما نقطه نظرات خودتون رو ارسال بفرمایید. مثل همیشه همونطوری خدمت شما عرض کردم، گفتگوهای مختلفی داریم در رابطه با کرونا. برای بچه‌ها صحبت می‌کنیم، همینطور مطالبی رو از شرکت‌های دانش بنیان به خصوص در حوزه کشاورزی برای شما خواهیم گفت. گویا قراره که تسهیلگری‌های انجام بشه، همچنین از سفارش‌هایی که در رابطه با بحث زائرین کربلای معلا هست برای شما صحبت می‌کنیم و از کاهش وزن هم خواهیم گفت و گفتگوهای دیگری هم تقدیم خواهیم کرد. اما اگر موافق هستید با یک خبر شروع بکنیم. یک خبر خوب هست، البته باز هم لازمه این که ما همچنان احتیاط‌های لازم رو داشته باشیم و اون هم برمیگرده به این که رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد و تعداد شهرهای آبی افزایش پیدا کرد. شهرها بودن 20 تا نارنجی، 257 تا زرد و 171 شهر آبی داریم. شهر تهران هم در وضعیت آبی قرار گرفت. درسته که وضعیت رو به بهبوده، اما احتیاط هم همچنان شرطه. خب یه موضوعی که به هر حال این روزها شاید مورد توجه خیلی از خانواده ها باشه، بحث شروع مدارسه و همچنان کرونایی که البته خبرش رو خوندیم که داره کمتر و کمتر هم میشه خوشبختانه و خدا رو صد هزار مرتبه شکر، اما به هر حال به نظر میرسه که در مدارس و در آموزش پرورش هم قرار اتفاق خوبی بیفته. دانش آموزان 6 تا 18 سال حتما واکسن کرونا تزریق کنن. راه اندازی سامانه رصد سلامت دانش آموزان در استان تهران که این رو فرمانده عملیاتی مدیریت بیماری کرونا گفته که تأکیدم داشتن به این موضوع. اما اجازه بدید من خبر رو تو همینجا نگه دارم و دقیق ترش رو با آقای دکتر نادر توکلی عزیز که با ما هستن، معاون محترم درمان ستاد کرونا استان تهران در میون بذاریم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه همیهنان عزیز، در خدمت شما عزیز.
متشکرم. خب خبری رو من نقل کردم، میخواییم باز تحلیلش رو از زبان شما بشنویم و عملیات اجرایی شدنش رو، دانش آموزان و ایام تحصیل و البته کرونا چه باید کرد آقای دکتر؟
خب همجور که استحضار دارید، خوشبختانه وضعیت بیماری در کشورمون بسیار وضعیت آرام‌تری نسبت به قبل رو سپری میکنه و به نوعی میتونیم بگیم تا حدی در وضعیت آندمیک قرار داریم. این نشوندنده اینه که خب ما خیلی نگران این بیماری نیستیم. شاید مهمتر از این قضیه بحث واکسیناسیون آنفلانزا در کنار واکسیناسیون کروناست. خب همچون که میدونید برای سن 12 تا 18 سال ما توصیه به واکسیناسیون میکنیم که حتما طبق دستورالعمل انجام بشه، به نزدیکترین مرکز واکسیناسیون در منطقه خودشون همیهنان مراجعه کنن اگر دوز یادآور رو ندادن. و خب زیر 6 سال که اصلا واکسیناسیون توصیه نمیشه. بین 6 تا 12 سال هم به هر حال کسی که اصلا واکسن نزده حداقل یک دوز رو ترجیح داریم که بزنن. بله. و 12 تا 18 سال هم فعلا توصیه میشه که به عنوان دوز یادآور، اگر بیشتر از 6 ماه از آخرین دوزی که تزریق شده میتونن تزریق بکنن.
آن پس پیشنهاد اینه که این اتفاق بیفته. حالا به هر حال با توجه به اینکه این ایام هم شاید حالا اواخر شهریور بوده و مشغله های مختلف، ایام اربعین، هفته اولم که مقدار، هفته اول مهرم که مقدار تعطیلی ما داریم، به هر حال پیشنهاد میشه که هرچه سریعتر بچه‌ها این کارو بکنن دیگه.
بله بله. و قطعاً چیز دیگه هم که مهمه واکسن آنفلانزا است. بسیار بسیار مهمه، چون که به هر حال همونی که میدونید طبق سنوات گذشته آنفلانزا هم جزء در واقع بیماری هایی است که کشندگی داره. بله. و ممکنه فرم شدید پیدا بکنه و توصیه اکید داریم به خصوص همراهی آنفلانزا و کرونا میتونه تشدید بکنه علائمو. بله. و به سمت بیماری بدتری بره. بنابراین توصیه میشه ترجیحاً با فاصله 2 هفته واکسن کرونا و واکسن آنفلانزا تزریق بشه. واکسن آنفلانزا هم در کشور خوشبختانه موجود شده و همیهنان میتونن اینو از داروخونه ها تهیه کنن و در مراکز تزریق کنن.
خب اینم خدا اتفاقا باز زمانیش هم میخواستم اون فاصله زمانیش هم بپرسم که شما اشاره کردید 2 هفته، فرقی هم نداره اول کرونا بعد آنفولانزا که فرق.
نه هیچ فرقی نداره. توصیه میشه بهتره که 2 هفته فاصله بینشون رو حفظ کنن.
بعد این آنفولانزا بازم برای کودکان از چه سنی، از همون سن پیش دبستانی میشه؟
بله حتما حتما توصیه میشه که از بالای 6 سالگی به راحتی میتونن تزریق بکنن و توصیه اکید داریم که تزریق بشه.
اساسا برای همه اعضای خانواده پیشنهاد میشه واکسن آنفولانزا دیگه؟
قطعا همینطوره. آنفولانزا به خصوص تو افراد مسن، افرادی که نقص ایمنی دارن، اینا قطعا فرم شدیدتر بیماری رو میگیرن و قطعا توصیه میکنیم حتما واکسن تزریق بشه.
علائم خاصی داره بعد از واکسن؟
ببینید کلیه واکسن هایی که واکسن های ویروس ضعیف شده یا کشته شده هستن، بله، حالتی شبیه بیماری ویروسی خفیف رو ایجاد میکنن، یعنی کوفتگی، درد بدن، مختصر تب و کمی ضعف و بیحالی معمولا بعد از واکسن ها طبیعیه. بله. روز عوارض نسبتا شایع محسوب میشه. معمولا 24 ساعت بعدش فعالیت سنگین نداشته باشن. مایعات خوب بخورن. اگرم درد چیزی داشتن از استامینوفن میتونن
استفاده کنن. بسیار خب، پس چقدر بهتره که خانواده‌ها قبل از اینکه به هر حال مدرسه هم شروع بشه این واکسن ها رو در نظر بگیرن برای بچه‌هاشون که در اون ایام هم که به هر حال میخوان برن سر کلاس دچار مشکلات نباشن. ممنونم از شما دکتر. اگر نکته‌ای باقی مونده.
بله، زمان طلایی واکسن آنفلانزا هم میدونید زمان مشخصی داره.
آها.
از حدودا 15-20 شهریور تا هفته اول آبان زمان طلایی تجویز این واکسنه. آه. گرچه حالا میگن ممکنه تأثیر داشته باشه ولی بهترین زمانش در تزریق این محدوده زمانه. برای این محدوده زمانی رو که یک بار تزریق میشه برای کل سال از دست ندارن.
میتونیم بگیم از 15 شهریور دیگه تا 15 آبان، پس این رو دیگه در نظر بگیریم. خیلی محبت کردید دکتر، ان شاءالله همیشه سلامت باشید. لطف دارید، باز هم در خدمت شما خواهیم بود. محبت دارید. خداحافظ. خداحافظ. بله، داشتم خبرها رو دیروز نگاه میکردم، یک خبر خوب بود که برمیگرده به این که شرایط برای تأسیس مطب برای پزشکان تسهیل میشه. اتفاق بسیار خوبیه، بالاخره پزشک بعد از سالها تحصیل در دانشگاه باید بیاد هم دانشش رو که به هر حال تا فراموش نکرده بتونه به مردم عرضه بکنه و هم به هر حال زودتر وارد کسب و کار بشه و چقدر اتفاق خوبیه. بذارید در این رابطه صحبت بکنیم با آقای دکتر لاریپور، سخنگوی محترم نظام پزشکی. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب نورکار و همه شنوندگان عزیز در سلام و وقت بخیر.
خیلی محبت کردید بابت همراهیتون. چه هست این خبر خوب اگر برای ما تحلیل بفرمایید؟
خدمت شما عرض کنم که یک اتفاقی در
آقای دکتر یه خورده صداتون الان صحبت بفرمایید خورده صدا نویز میافتاد انگار بعد اون تم بشه. الان بهتره، همینجا اگر بیستید بهتره.
یک اتفاقی در دولت آقای رئیسی در حال رخ دادن هست که وزارت اقتصاد هم آغاز شده و اون این هست که مرکزی به نام مرکز بهبود فضای کسب و کار فعالیتش
مثل این که به هر حال اینم از تلفن همراه او چادم فکر کنم بچه اون سمت هم باید بس بکنن و بالاخره بله میگم حالا دیگه خوشبختانه همه ما با این مشکلات ارتباطی آشنا هستیم و بعضا روی خیلی از گفتگوهامون این صدا رو میشناسیم. چقدر خوبه که به هر حال حالا مجموعه محترم وزارت ارتباطات به این زیر ساختا اهمیت بدن. من نمیدونم حالا آقای دکتر کجا هستن، ان شاءالله همه جا به هر حال این پوشش آنتن دهی مناسب باشه. حالا ممکنه ایشون یه وقت منو به نوع کارشون در سازمان نظام پزشکی در مجموعه در مناطق محروم و جای از این دست باشن، حالا از خودشون هم خواهیم پرسید. آقای دکتر صدای ما میاد مجدد؟
بله من صدای جناب علی دارم.
شما تهران هستید؟
خیر من تهرانم.
همون حد زدم که شاید امیدواریم برحال این پوشش دهی آنتن ها همه جا مناسب باشه. بله میفرمودید در رابطه با این تأسیس مطب
مجددا خدمت جناب علی همه شنوندگان عزیز عرض سلام وقت بخیر دارم. خدمت شما عرض کنم که در وزارت اقتصاد مرکز به نام مرکز بهبود فضای کسب و کار که با قانون مصوب مجلس که در اردیبهشت ماه امسال هم تصویب شده مشغول فعالیت هست و در همه زمینه ها ان شاء الله قصدش این هست که شرایط رو به گونه‌ای فراهم کنه که همه آحاد ملت به تناسب تخصصشون، به تناسب رشته‌هاشون دسترسی داشته باشن برای اینکه بتوانند از مجوزها و پروانه‌های صادره بهره‌مند بشن. یکی از اون مجوزها و پروانه ها مجوزهایی که توسط سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت عام پزشکی صادر میشه. سازمان نظام پزشکی هم به تبع این اتفاق کاملا همراهی ویژه‌ای رو با هم این مرکز بهبود فضای کسب و کار هم با قانون مصوبه مجلس داشته و آمادگی خودش رو برای تسهیل در صدور مجوزهایی که در اختیار داره به ویژه مجوز پروانه مطلب اعلام کرده. این اتفاق میمون و مبارکی است به ویژه برای جوان پزشکان ما که در حال حاضر بالاخره با مشکلات متعدد معیشتی و همچنین کاری روبرو هستند. خودش یک شاخصه امید هست برای جوانهای ما به ویژه برای جلوگیری از خروج نخبگان ما از مملکت. خود این مطلب باز هم یک شاخصه بسیار بزرگ هست برای ایجاد عدالت در دسترسی آحاد مردم به خدمات بهداشتی درمانی و شاغلین حرف پزشکی. من در خدمتم.
متشکرم. این تسهیلگری قراره در بازه زمانی یعنی بوروکراسیش کوتاه‌تر میشه یا در اون فضای مطب و اون استانداردهایی که باید وجود داشته باشه باز یه سری آسانگیری‌هایی گرفته میشه؟ به چه شکل این فرآیند؟
ببینید، مجوز پروانه مطب صدورش توسط سازمان نظام پزشکی اتفاق میفته.
بله.
ولی قوانینش که الان مرکز بهبود فضای کسب و کار هم همون رو مد نظر داره توسط تولیت نظام سلامت یعنی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تصویب میشه. بنابراین قانونهایی که تا الان به عنوان محدودیت بر سر راه برخی از همکاران ما وجود داشته به نوعی برای گرفتن پروانه، مثلا کسایی که تعهد خدمت دارن، کسانی که ترحی هستن، کسانی که باید امتیاز شهر خاصی رو پر کنن، کسانی که باید به قول ما حد نصاب جمعیتی یا شاخصهای این چنینی رو رعایت کنند، بنابراین اینها به محض اینکه از طرف وزارت بهداشت و آموزش پزشکی به سازمان نظام پزشکی ابلاغ بشه و تغییرات آیین‌نامه‌ای و قانونی رخ بده، سازمان نظام پزشکی عملا در کسری از ثانیه آمادگی صدور پروانه مطب رو داره. یعنی قانونش رو تغییر بده، وزارت بهداشت ابلاغ کنه، سازمان طبعا پروانه ها رو همونجور که یک روز دو روز نهایتا سایم کنه صادر کنه، پروانه ها به سرعت برای پزشکان ما صادر.
یعنی الان ما بیشتر گیرمون سمت قوانینه؟
بله. اگر ببینید، قوانین ارائه پروانه مطب و صدور پروانه مطب توسط وزارت بهداشت است. اینجا هم حالا بعد از این قانون که تصویب شده ان شاء الله وزارت بهداشت قوانین رو تغییراتی اعلام کنه به سازمان نظام پزشکی انجام شه. نکته ای که داره نگرانی هست که نسبت به این مطلب وجود داره و این هم باید گفته بشه، علاوه بر همه خوبی هایی که ممکنه این کار داشته باشه، ممکنه مسئولین امری باشن که نظرشون باشه که خب با توجه اینکه هر فردی میتونه درخواست کنه در شهر مورد نظرش پروانه داشته باشه، ممکنه به شهرهای کوچیک ما از به قول معروف شاغلین حرف پزشکی خالی بشه. نکته ای که اینجا وجود داره این هست که تقاضای بازار یعنی اقتصاد خودش در طی زمان این مطلب رو به قول معروف هماهنگ میکنه، به طوری که بالاخره وقتی که یه حجم زیادی از افراد بلند میشن میرن در یک شهر بزرگتری ساکن میشن و شروع به کار میکنن، اگر واقعا اون چرخه اقتصادیشون نچرخه طبعا به جاهایی میرن که امکان انتفاع اقتصادی و مالی بیشتری داشته باشن. نکته دومی که در این زمینه وجود داره این هست که وقتی که ما فضای کسب و کار رو بهبود میبخشیم و در اختیار افراد قرار میدیم، طبیعتا فردی که در یک جایی به قول معروف ساکن شده، مدت زیادی اونجا رو گذرونده، به قول معروف زن و بچه‌ش هم اونجا ساکن شدن و مدرسه رفتن، طبیعتاً اونجا راحت‌تر هست برای ادامه فعالیت اقتصادی. و از طرف دیگه وظیفه به نوعی دولت هست برای رسیدن به افرادی که در چون امر درمانی که امر حاکمیتی است، از طرفی مردم وظیفه‌شون واقعا نیازمند دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی هستن و از این وظیفه دولت هست که این رو فراهم کنه. طبیعتاً افرادی که در مناطق محرومتر هستن باید با تسهیلات و مشوق‌هایی توسط دولت روبرو بشن که یکی از اون مشوق‌ها و تسهیلات پروانه مطب هست، بلکه چیزهای دیگری هم باید در کنارش وجود
باشه. به هر حال به اهمیت موضوع شما اشاره کردید، امیدواریم حالا که این قانون یعنی تسهیل بشه تأسیس مطب برای پزشکان و به هر حال این فرایند خود همین قانون هم سریعتر انجام و عملیاتی بشه. متشکرم از شما.
نکته آخری اضافه کنم و اون این هست که ببینید، فقط موضوع پروانه مطب نیست، بلکه این موضوع در مورد تسهیل پروانه تأسیس کلینیک، بیمارستان، مرکز ترک اعتیاد، مرکز خدمت چون جراحی محدود خدمت شما، هر مرکز واقعیت از اینه که شما هر پروانه‌ای که داره صادر میشه متناسب با تخصص و تخصص شخصیت افراد باید براش آزاد بشه. حالا چون موضوع پروانه مهمتر هست روی پروانه ها بلکه تمامی پروانه ها
باید این خبر خیلی خوشحال کننده بود.
یه پروانه امضای طلایی داشته باشه، یه پروانه آزاد باشه.
آها، خدا خیرتو بده، این امضای طلایی هم هست باشه. خیلی مخلصیم آقای دکتر لاریپور با آقای دکتر رئیس‌زاده عزیز و همه همکاران در سازمان نظام پزشکی هم سلام برسونید.
بزرگوارید، سلام
باشید. بزرگوارید. خداحافظ. خداحافظ. متشکرم که با ما هستید. 3035 سامانه پیامکی ماست. برای شما خواهم گفت که راجبه چه موضوعی هم به ما پیام بزنید. البته که شما هر سوالی هم خواهید داشت میتونید از ما بپرسید که ما سعی می‌کنیم رو با به هر کارشناسان مطرح بکنیم و پاسخگوی شما باشیم. اما همچنان موضوع مهم توصیه به زائران عزیز و دوست داشتنی اربعین حسینی هست. می‌خوایم راجبه این موضوع گفتگو بکنیم با سردار محمد شرفی، چون فرمانده قرارگاه اربعین انتظامی جمهوری اسلامی ایران و رئیس کمیته امنیتی انتظامی اربعین هستند. سردار سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. در خدمت جناب عالی هستم.
متشکرم از شما. بفرمایید الان اوضاع چطور هست و چه توصیه‌ای دارید به زائران گرانقدر؟
خدا را شکر ما یه برنامه‌ریزی بسیار مفصل و متصل بعد به هم پیوسته همافزایی رو داشتیم در حوزه‌های خدمت فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر بخش‌های دولتی خدماتی و امدادی. یه برنامه‌ریزی بسیار پاسخگو و این همین موضوع باعث شد ما امسال یه راهپیمایی خیلی باشکوه و موزم و منظمی رو شاهد بودیم.
خدا رو شکر.
الان فرایند چرخه برگشت زائرینمون که یه موج سنگینی رو از دو روز قبل ما شاهد هستیم، امروز هم تعداد کسایی که زائرین عزیزی که بعد از زیارت تونستن وارد کشور عظیممون بشن به سلامتی 2,700,000 نفر از زائرین تونستن برگردن و در فرایند برگشتشون همه چی براشون مهیاست. بعد از اینکه خدمات مرزبانی رو دریافت میکنن و سپس کنترل های گذرنامه انجام میگیره، وارد مرحله حمل و نقل و مسائل ترافیکی و جاده‌ای میشن. در این چرخه الحمدلله همه سازمان های خدمت رسان حوزه حمل و نقل و مسائل مرتبط با زائرین عزیزمون فراهمه و زائرین هم پرحجم ولی خیلی با آرامش و با اطمینان خاطر دارن برمیگردن. با توجه به اینکه 70% از زائرین عزیزمون با ماشین ها و خودروهای شخصی خودشون تشریف آورده بودن، ما الان حدود 90% پارکینگامون خالی شده. ما بقیه زائرین عزیزمون وقتی برمیگردن به لحاظ اینکه از نظر روحی و معنوی خیلی شاداب و خوشحالن، ولی از نظر جسمی واقعا خسته و کمخوابن. بنابراین ما توصیه میکنیم که قبل از اینکه سوار خودرو بشن حرکت بکنن، حتما در یه توقفگاه استراحت بکنن، مختصری بخوابن، بعد با خیال راحت حرکت بکنن. ما بیشتر تصادفاتمون متاسفانه در 30 کیلومتری مبادی خروجی شهرهای مرزیمون هست، یه مقدار آسیب زد. اینو یه خود ملاحظه بکنم من ممنون میشم. ضمن اینکه از کنم محضرتون دیگه احتمال میدم ما از تمام پایانه های مرزیمون، چون ورود و پرحجممون از پایانه مهران هست و بعد شلمچه و خسروی و سایر کذابه و سایر پایانه ها هم الحمدلله ورود هست. هیچ عجله نکنن، با آرامش انشاءالله تشریف بیارن و ما به نظرم میرسه که امروز دیگه شاید در پایان امروز ما شاهد تقریبا اتمام برنامه 40 خواهیم بود. در خدمت شما هستیم. اگه مطلبی
هست متشکرم سردار. چه نکته خوبی رو گفتید، اون استراحتی که داشته باشن بعد اقدام رانندگی بکنن. بعضی موقع یه نیم ساعت چرت اصطلاحا میتونه قشنگ چند ساعت آدم رو به هر حال این فرصت رو بده که به هر حال تمرکز بهتری داشته باشیم. این نکته خیلی خوب بود و امیدواریم که به هر حال باز اطلاع رسانی بشه که انشالله به سلامت برگردن. حالا اون خستگی جسمی هم که طبیعیه، حالا خیلی از سازمان ها هم که پرسنلشون مدیرانشون به این سفر و به هر حال به این راهپیمایی رفتن حتما یه استراحت هایی هم خواهند داد به هر حال امروز و فردا به این همکاران. متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم سردار. سلامت
باشید. ممنون، متشکرم، التماس دعا دارم.
قربان شما، خداحافظ. خداحافظ.
با تشکر از
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ثبت سفارش کتاب مبتنی بر ثبت نام در مدارس است. رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت وقتی ثبت نام دانش آموز در مدارس انجام نشود، ثبت سفارش کتاب درسی هم ممکن نیست. اول باید مشخص شود که دانش آموز در کدام مدرسه قرار است که تحصیل کند و سپس کتاب را به مدارس ارسال می‌کنیم. در این خصوص گفتگویی داشتیم با آقای دکتر مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیق مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم استان لرستان.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. بحث کتب آموزش و پرورش، کتب درسی آموزش و پرورش، اگر ابعاد مختلف مسئله دیده بشه بهتر قابل فهمه و اون اینه که به هر حال این از بودجه ملی برای چاپ این کتاب ها استفاده میشه و هر یک سوبسید بسیار بالایی بهش تعلق میگیره. خب به طور طبیعی باید در توزیع کتاب ها هم دقت مناسبی صورت بگیره. یکی از راهکارا همینه که به هر حال ما بر اساس دانش آموزان موجود و دانش آموزان تعداد نقد دانش آموزمون کتاب ها رو توزیع بکنیم که به هر حال این سرمایه ملی هدر نره. الان هم خب نزدیک مهر ماه هستیم و به طور طبیعی باید ثبت نام دانش آموزان دیگه باید انجام شده باشه و نباید خیلی طول بشه، چون چیزی تا افتتاح مدارس و بازگشایی مدارس وجود نداره. البته آموزش پرورش یک آماری به طور طبیعی از دانش آموزان داره و خیلی آمار دانش آموزان کشور براشون غیر قابل پیش بینی نیست. پس بنابراین این که کتاب ها بر اساس دانش آموز ثبت نام شده توزیع بشه منافاتی با این نداره که کتاب ها آماده باشه و منتظر بمونن که انشالله این کتاب وقتی دانش آموز ثبت نام کرد کتاب در اختیارش قرار بگیره. به هر حال یک حقی است که دانش آموز ما به هیچ بهانه‌ای و به هیچ علتی نباید بدون کتاب بمونه. گاهی رسیدن کتاب ها با تأخیر به دست دانش آموزان خیلی مشکلات ایجاد میکنه و برنامه مدارس رو به هم میریزه. اگر یکی یا دو تا از کتاب هایی که باید به دست دانش آموز رسیده باشه به دستش نرسه، کل برنامه درسی آموزش پرورش و مدارس رو با مشکل مواجه میکنه. به هر حال امیدواریم انشالله هم والدین عزیز در اسرع وقت برای ثبت نام دانش آموزانشون اقدام لازم رو انجام بدن، هم مدارس با افزایش مدت کاری و شیفت کاریشون ثبت نام رو انجام بدن. آموزش پرورشم ضمن این که به افرادی که ثبت نام کردن به هر حال باید کتاب لازم رو برای اونها تهیه بکنه، به طور طبیعی پیش بینی هم از افرادی که ثبت نام نکردن باید داشته باشن و انشالله که با شور و نشاط بعد از 2 سال از گذشته کرونا مدارس ما با شور و نشاط به صورت حضوری برگزار بشه و اون